تفسیر قرآن کریم صوت شماره 71 سوره اعراف آیات 1 تا 25.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه اعراف از سور مکی است که گفتیم سور مکی بیشتر مضامین اعتقادی رو در بر داره. 26 تا آیه داره. چون در این سوره از اصحاب اعراف که میرسیم با آیاتش انشالله صحبت شده، نام سوره شده اعراف و علاوه بر مسائل اعتقادی که مطرح میشه مثل سوره مکی دیگه، داستانهای پیامبران الهی هم توی این آیه زیاد اومده. داستانهای پیامبران الهی برای کسی که میخواد یک مصلح اجتماعی باشه خیلی خیلی مهمه. چون ببینید ما بعد از پیامبر خاتم، حتی اگر به مقام انبیاء الهی هم برسیم که ممکنه به مقامشون رسیدن، اما امکان داشتن منصب نبوت رو دیگه نداریم. بعد از خاتمیت نبوت احدی نمیتونه ادعای داشتن منصب نبوت کنه. اگه همچی ادعایی بکنه میره در بند مدعیان دروغین آبخونک میخوره. یا حتی امامت، به این سادگی ها نمیشه ادعای امامت کرد مگر اینکه انسان در یک اوجی قرار بگیره، اصلا دیگه نشه اون شایستگی ها و قدرت رهبریش رو انکار کرد. اما یه چیزی که برای همه ممکنه در هر جایگاهی که یه جورایی شبیه به این بحث پیامبری و امامته، برای همه ممکنه و همه میتونن این نقش رو داشته باشن در جامعه ولو در ابعاد کوچک، بحث مصلح بودنه. کسی که پیامبرگونه امامگونه داره وارد جامعهش میشه، حتی اگر جامعهش جامعه کوچکی فرض بشه، میتونه مصلح باشه و پیامبرگونه عمل کنه. برای اینکه مصلح باشه و پیامبرگونه عمل کنه، طبیعیه که باید سبک و سیره پیامبران رو بدونه. در قرآن نسبت به سبک و سیره و آیات پیامبران الهی تسلط داشته باشه. چرا؟ چون هر کدوم از پیامبران الهی با یک یا چند تا مفسده درگیر بودن، شبیه این هم این فرد مصلح ممکنه درگیر بشه. اگه تو جامعهش مثل امروز ما بیشتر با مفاسد اقتصادی و سیاسی درگیر شده باشه، مثل حضرت شعیب و حضرت صالح علیه السلام که با مفاسد اقتصادی و سیاسی زمانشون درگیر بودن، این فرد مصلح باید ببینه این پیامبران چگونه عمل کردن، چجوری استدلال میکردن، چجوری موعظه میکردن، چجوری اتمام حجت میکردن، مثل اونها عمل کنه، مثل اونها رفتار کنه، بشه یک مصلح پیامبرگونه. پس آیات پیامبران الهی که تو این سوره اعراف هم مخصوصا برای ما اومده، خیلی از این جهت برای ما مهمه. کسی که منتظر ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریفه، اون مصلح کل و مصلح جهانی، باید خودش هم فرد صالحی باشه، مصلحی باشه، تا هم شایستگیش رو برای مأمون بودن آخرین ذخیره الهی ثابت کنه و هم زمینه رو برای ظهور او فراهم کنه، جاده رو براش صاف کنه. پس از این جهت خیلی برام مهمه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون خداوند جامع جمیع کمالاتی که هم صاحب رحمت و بخشندگی عامه برای همه موجودات و مخلوقات و هم صاحب رحمت و بخشایشگری خاص برای بندگان خاص و برگزیده و مطیع او. آیه 1 الف لام میم صاد از حروف مقطعه قرآن که میتونه رمزی باشه بین خود خداوند و پیامبر او، میتونه تذکری باشه برای ما که شما ببینید با الفبای معمولی چیکار میکنید. نهایتا اینه که ارتباطات معمولی و روزمره خودتون رو در سطوح بسیار پایین میتونید برقرار کنید، اما خداوند متعال از این الفبا آیاتی رو برای شما نازل کرده که در اوج فصاحت و بلاغت و اعجازه. آیه 2 کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، این کتابی است که به سوی تو نازل شد پس در سینه تنگی از آن نباشد. کسی که تو مسیر اصلاح جامعه قدم برمی‌داره، پیامبر، رهبر، امام، مصلحه، به واسطه این قرآنی که بر اون نازل شده یا میتونه ازش استفاده کنه مثل ماها، هیچ تنگی در سینه‌اش نباید باشه. یعنی باید حوصله‌اش زیاد باشه، اعصابش فولادی باشه، توان روحیش بالا باشه. خیلی از مسائل رو این قرآن بهش میگه طبیعیه. اگر در یه فضای گیر کردی پر از تکبر و تعصب بودن، حقی رو ارائه کردی، طبیعی بدون تکذیبت کنن، طبیعی بدون مسخرت کنن. اینا باعث میشه انسان روحش بزرگ شه، سینه‌اش فراخ بشه، در سینه‌اش احساس تنگی نکنه، که البته چقدر برای خود انسان خوبه. یه انسانی که ممکنه در مسیر خود باختگی باشه، در مسیر خود ساختگی و پرورش روح و بزرگی روح قرار میگیره. لتون زربهی تا به وسیله آن بیم دهی. سوره مکیه، پیامبر اکرم وسط یه مش آدم مریض، بیمار، متکبر، متعصب، مشرک، سوء استفاده از دین کنه، چون به دین حضرت ابراهیم بودن ولی داشتن از دین او سوء استفاده میکردن برای مقاصد شخصی و برای منافع و مناسب خودشون و اینا، لتون زربهی، وسط اینا باید انذارگونه حرف بزنی. وسط اینا اهرم تشویق خیلی به درد نمیخوره. آدمهای گمراه و منحرفو که تشویق نمیکنن، بیشتر تو خواب غفلتش فرو میره، فکر میکنه کارش خوبه. لتون زربهی تا بیشتر اینها رو انذار چیکار کنی، هشدار بدی، چون آیات آیات مکیه اهرم انذارش باید قوی تر از اهرم بشارت و تشویقش باشه تا اینا بیدار شن، به خود بیان، بفهمن روششون غلطه، راهشون غلطه. انسان اگه توی جامعه با فساد غالب، با ظلم غالب، انحرافات و تحریفات غالب زندگی میکنه، خصوصا توی این آخر زمانیه که ما تو هر جامعه میریم این فضا رو میبینیم بلا استثنا تو کل دنیا، اصلا گفتار باید گفتار انذارگونه باشه. بعضی از مبلغین دینی میگن برای اینکه شما جذب حداکثری داشته باشی اصلا انذارگونه صحبت نکن، آیات جهنمو نخون، هشدار نده، تهدید نکن، فقط وعده و حرفای خوب و حرفای جذب کننده و بشارت آمیز، این مسیحیت تبشیری. نه خیر، برعکس. تازه چون ما تو فضای ظلم و فساد غالبیم، اتفاقا باید اهرم انذارمون بیشتر بشه. مثل اینجا که حضرت رسول وسط مشرکین مکه وایساده، پر از تکبر و تعصب و رذایل اخلاقی و بیماری‌های روحی و اینا، لتون ذره بهی، برای اینکه اونها رو انذار کنی، و ذکر للمؤمنین، البته پندی هم باشه برای مؤمنین، برای مشرکان و منحرفان هشدار و انذار و اتمام حجت، برای مؤمنان تذکر و درسگیری و پندگیری و رشد و تعالی. آیه 3: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آنچه از سوی پروردگارتان به سوی شما نازل شده پیروی کنید، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، و جز او از معبودان دیگر پیروی نکنید، از اولیای دیگه، سرپرستای دیگه پیروی نکنید، قلیلا ما تذکرون، چه اندک پند میپذیرید. یکی اتبعوا، یکی لا تتبعوا، از اون چه که خداوند نازل کرده، تبعیت محض و مطلق، غیر خدا، دون الله، من دونه، یعنی چیزی که در عرض خداست، از اون نباید تبعیت کرد. اطاعت از خدا، اطاعت از پیامبران، امامان، اینا همه میشه اطاعت از خدا و در طول خدا، من دونه نیست. من دونه یعنی دون الله، غیر خدا. آیه 4: و کم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون. حالا انذار، تذکر. ببین، شما که وایسادی توی فضای پر از انحراف و تحریف و ظلم و فساد و بریز و بپاش و غارت و رانت و اختلاس و اینا، چه بسا آبادی هایی که ما اهل آنجا را نابود کردیم، پس قهر ما شبانه یا در روز هنگامی که به استراحت پرداخته بودن به سراغشان آمد. خیلی خوش خیالانه زندگی نکنید اگه تو مسیر ظلم و فساد و انحراف و تحریف و اینایی. بعثنا، یعنی مشکلات بیرونی. قائلونی هم که آخرین آیه اومده، هم خانواده کلمه قیلوله است، به معنی خواب، استراحت نیمروز، یعنی در حال استراحتی. یه کلمه هم داریم تو بحث معاملات و فقه و اینا به نام اقاله، به معنی پس گرفتن جنس فروخته شده. چرا؟ چون خریدار از نگرانی اون معامله راحت میشه، یه جور مثلا این کلمه رو براش استفاده کردن در بحث معاملات و احکام. آیه 5: فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. پس آن هنگام که قهر ما سراغشان آمد، سخنی جز آن که گفتند ما قطعا ستمکار بودیم نداشتند. یعنی وقتی قهر الهی اومد، حالا مثلا تو دنیای امروز میشون قهر طبیعت، به اصطلاح کلمه قهر طبیعت هم آوردن که خدا رو حذف کنن. نه، قهر الهی اومد، اراده الهی اومد، مجازات یدهی، حالا با یک نوعی اونا اعتراف میکنن، خودشون هم میدونن که حاصل گندکاریای خودشونه. آیه 6: فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. پس ما قطعا از مردمی که پیامبرشان به سویشان فرستاده شد سوال و بازخواست خواهیم کرد و از خود پیامبران هم خواهیم پرسید. دادگاهی برگزار میشه، سوال پرسیده میشه. حواستون باشه، این روزو در پیش دارید. آیه 7: فلنقصن عليهم بعلم و ما كنا غائبين. پس قطعا از روی علم و با تمام دقت از هر چی کرده اند برایشان بازگو خواهیم کرد، براشون قصه میکنیم، بازگو میکنیم، فیلمشون رو میذاریم جلوشون، گزارش کارو میذاریم جلوشون، اونم از روی علم دقیق، زیرا ما غایب و بیخبر نبودیم. انسان مؤمن و سالم و صالح و قرآنی کسی است که اگر تمام گزارششو با تمام جوانب و نیات، ها نیات هم مهمه، گذاشتن گزارششو جلو چش همه، این خجالت نکشه. این یه قاعده قرآنیه. میفرماید ما دادگاه برگزار میکنیم، گزارشش هم میذاریم جلو چش همگان. اگر شما خجالت میکشید از گزارش کارتون کسی بشنوه، ناراحت میشید از اینکه مردم از گزارش کارتون با خبر باشن، بدانید که تو مسیر باطلی. آیه 8: والوزن یومئذ الحق، و در قیامت میزان حق است. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. پس هر که میزانهای او پربار و سنگین باشد، آنان خود رستگارانند. که ما معتقدیم میزان یعنی معصوم، میزان یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، السلام علی المیزان الاعمال. تو زیارت مطلقه حضرت امیر علیه السلام خود معصومینن، میزان، آقا ببینید این میزان، این انسان کامل، این پیامبر، این امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یوم ندعو کل اناس به امامهم، این امام زمانتون، کاراتون چقدر با این فرق داشت؟ همون مقداری که فرق داشت ازش دور بودید ضرر کردید، و هر قدر به اون نزدیک بود سود کردید. آیه 9: و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. و هر کس میزانهایش سبک شود، یعنی از اون میزانه کمتر باشه، دورتر باشه، پس آنان همان کسانی هستند که به خاطر ستمی که به آیات ما روا داشتند خود را تباه ساخته و به خیش زیان رساندند، خسرو انفسهم، خودشون ضرر کردند، خودشون سود سرمایه را از دست دادند. به خداوند و به اولیاء الهی که ضربه نمیخوره انحراف و سقوط ما، قشنگ داره جا میندازه. اگر گوش ندید خودتون ضرر میکنید. فکر میکنه ما احتیاج به هدایت اینا داریم. آیه 10: ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش. فقطعا ما در روی زمین بر شما تسلط و حکومت دادیم، یعنی ما شما انسان ها رو حکومت دادیم، به طبیعت، به حیوان ها، به جمادات، اینا حکومت دارید میکنید، از اینا میتونید استفاده کنید. برای شما در زمین وسایل زندگی فراهم ساختیم، امکانات خوبی در اختیار شما هم قرار دادیم. خلاصه لطف و تمام کردیم، رحمت رحمانی اینجوری قلیلا ما تشکرون، اما شما کم شکر میکنید، یعنی استفاده صحیح از اینا کمتر میکنید. شکر فقط شکر زبانی که نیست، اونم یکیشه. شکر حقیقی یعنی استفاده از نعمت های الهی در راستای اطاعت و اوامر الهی، نه نافرمانی خداوند. حالا یه نمونه خداوند تعریف میکنه پر از درس عبرت. آیه 11: ولقد خلقناکم، و همانا ما شما را آفریدیم، ثم صورناکم، سپس صورت بندی و چهره نگاری کردیم، چهره بندی کردیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سپس به فرشتگان گفتیم برای آدم که خلیفت الله، انی جاعل فی الارض خلیفه است، سجده کنید، فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، پس همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. آدم رو خلق کردیم، کاملش کردیم، صورت بندی کردیم، روح رو درش دمیدیم، شد یک انسان کامل. و علم آدم الاسماء کلها، مظهر تمام اسماء و صفات الهی، به فرشتگان گفتیم به او سجده کنید، یعنی در مقابل او کرنش داشته باشید. یعنی مهمترین آزمایش، آزمایش ولایت خلیفت الله، ولی الله، حجت الله. خداوند میگه برای اینکه من آزمایش کنم بندگان رو، ملاک آزمایش رو خلیفت الله قرار دادم، یه انسانی از جنس خودشون اما با تناسب با من خداوند، که ببینم بنده های من حواسشون هست در مقابل او کرنش داشته باشن، سر تعظیم داشته باشن، هدفش رو بشناسن، برای هدفش تلاش کنن. امروز خلیفت الله کیه؟ حضرت ولی هست، عجل الله تعالی فرجه و شریف، امام زمان ما. آیا میشناسیدش؟ هدفش رو میدونید؟ هدفش چیه؟ هدفش تحقق جهانی اسلام با محوریت امام، با محوریت معصوم. تمدن اسلام رو میخواد جهانی کنه با محوریت ولایت، معصوم، امام. میشناسید اینو؟ هدفش رو. خب حالا اگه شناختید براش تلاش میکنید؟ اینکه قرآن میفرماد سجده کنید یعنی اینا، یه سجده کن پاشو برو هر کاری دوست داری بکن که نیست. یعنی هدف امام رو بشناسی، بر پایه تمدن جهانی اسلام با محوریت معصوم، و برای این هدف هم تلاش کنی با نهایت تواضع و کرنش، مثل یک کنیز در مقابل مولاش که عاشقانه خدمت میکنه. همه پذیرفتن این رویه رو الا ابلیس، گفت نه من سجده نمیکنم، از سجده کنندگان نبود. حالا توجیهش چیه؟ آیه 12: قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. خداوند به ابلیس فرمود وقتی که من فرمانت دادم چه چیز تو را از سجده باز داشت؟ چیه داستان؟ مرضت، بیماری چیه؟ قال انا خیر من، گفت من از او بهترم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای. اینجا ابلیس خیلی حرفه‌ای بحث کرد با خداوند، خیلی حرفه‌ای. یه خورده دقت بفرمایید، وقتی یه فردی میخواد، مثل این سیاسی‌ها هستن، میخوان مناظره کنن، با شیطنت مناظره میکنن که آمار رأیشون پایین نیاد. وقتی یه فردی میخواد با شیطنت مبارزه کنه، تو بحث رو میبره روی نقطه‌ای که برنده است، یعنی بحث رو با تمام جوانب در نظر نمیگیره، در مجموع تحلیل نمیکنه، به صورت جزئی و اختصاصی در یک بعد خاص تحلیل میکنه. مثل اینکه در یک مسابقه ورزشی مثل المپیک، ملاک همه ورزش هاست که یک کشوری با در نظر گرفتن همه ورزش ها چند تا مدال کسب کرده، در رتبه اول قرار گرفته. یک کشوری بیاد فقط رشته خودش رو ملاک فرض کنه، بر اساس اون تک رشته خودش که تمام مدال ها رو درو کرده، جدول رده بندی رو بچینه، چندم میشه؟ اول. اما در موقعی که همه ورزش ها رو با هم در نظر بگیرن، مثلا چندم میشه؟ پنجم. شیطان اومد همینجوری کرد، بحث رو بود رو اون رشته ای که، رو اون جنبه ای که خودش برنده بود و بقیه ابعاد رو نادیده گرفت، بحث رو بود رو بحث جسم. جن از انسان تو بحث جسمی قوی تر و بالاتره. جن از آتش، ما از گل خاکیم، آتش از خاک سریعتر و بالاتره، کره آتش نسبت به کره خاک بالاتره. جن به واسطه یه همچین بدنی، مسیری رو که ما تو 10 دقیقه میریم، این تو چند ثانیه میره. خب ببینید تو بعد جسمی جن بالاتر از انسانه. ابلیس بحث رو برد روی بعد جسمی، گفت من از این بهترم، راستم میگفت. اما خداوند برای اینکه خلیفت الله رو در نظر بگیره، همه ابعاد رو در نظر میگیره. خداوند گفتش که بله، تو به لحاظ جسمی قوی تر از آدمی، ولی آدم به لحاظ روحی و کمال روحی، یک انسان به کمال رسیده، خیلی بالاتر از یه جنه. اصلا جن به گرد او هم نمیرسه. آدم به کمال رسیده ها، نه آدم معمولی. اما ابلیس بحث رو برد رو بعد جسمی، تو بعد روحی بازنده بود، برد رو بعد جسمی. خداوندم دید تو بحث داره شیطنت میکنه، مغالطه میکنه، مرض داره، گبرگم شو. آیه 13 قال فهبت منها فما یکون لك ان تتکبر فیها، از این درجه و رتبه‌ای که داری سقوط کن، تو را نرسد که در آن جایگاه تکبر کنی. تو مثل اینکه خیلی مریضی، بیماری کبر داری، اصلا هم بد نمیاد. فخرج پس بیرون رو، انک من الصاغرین، که تو قطعا از خار شدگانی. آیه 14 ابلیس گفتش خب من این همه عبادتت کردم، به فرموده حضرت امیر در نهج البلاغه 6000 سال عبادت کردم، مزد منو بده. قال انذرنی الی یوم یبعثون، مزدت چیه؟ گفت تا روزی که مردم برانگیخته شوند مرا مهلت ده، تا روز قیامت. خداوندم فرمود قال انک من المنذرین، همانا تو از مهلت یافتگانی. باشه، مزد تو بد میده، که البته طبق آیات دیگه هم در سوره هجر داریم هم در سوره صاد. این آیه هم اولش الف لام میم صاد بود دیگه، معارف این سوره تو سوره صاد هم هست، که من وقت میدم تا یه وقت معلوم، که طبق روایات میدونیم اون وقت معلوم دیگه ظهور حضرت ولیعصره، یعنی تا اول قیامت صغرا بهت وقت میدم، نه تا اون قیامت کبرا، اونجا زیادیت میکنه. بعد آیه 16 شیطان گفت قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، به خاطر آنکه مرا گمراه کردی من هم برای آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست. سر راه مستقیم، سر راه راست میشینن. اگر یه عده‌ای، یه جامعه‌ای در انحرافن، اصلا شیطان با اونا کاری نداره، اونا خودشون نزده دارن میرقصن. شیطان میاد تو صراط مستقیم، تو جامعه اسلامی، تو جامعه شیعی، تو جامعه‌ای که میگه تا انقلاب مهدی راهو پیدا کرده دیگه. صراط مستقیم راه کیه؟ راه امامته، راه خلیفت الله، حجت الله. تو جامعه‌ای که میگه من انقلاب کردم و تا انقلاب مهدی هم میخوام انقلابم رو نگه دارم و متصل کنم به انقلاب امام زمان، شیطان تو این جامعه کار داره، شبانه روز چند شیفت با تمام نیروها و قوا داره کار میکنه. آیه 17 ثم لآتیناهم من بعد ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، سپس از روبرو و از پشت سر و از راست و چپشان بر آنان میتازم، از چهار طرف میتازم. ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، و بیشتر آنان را سپاسگزار نخواهی. یا کارمو بلدم، یه کاری میکنم اکثرا سقوط کنم. حالا اینکه میگه از چهار طرف خیلی جالبه، مثلا از جلو یعنی زینت دادن دنیا، دنیا رو نگاه کن، جلوه هاشو نگاه کن، ببین چقدر خوشگله. از عقب به فراموشی سپردن آخرت، یه کاری کرده باید توبه کنه، باید برگرده، میگه ولش کن، پشت سرتو، گذشتتو جبران نکن، اصلاح نکن، توبه نکن، همینجوری بذار بمونه تا قیامت بیچارت کنه. از سمت راست با سنگین کردن عبادت یا با عجب در عبادت، بسیاری از علمای علم اخلاق گفتن خیلی از رذایل اخلاقی رو میشه از دستش نجات پیدا کرد، کبر، حرص، حسد، طمع اینا، اما از شر عجب این سادگی ها نمیشه نجات پیدا کرد، خیلی خطرناکه. انسان تا یه کار خوبی میکنه از خودش خوشش بیاد، برای همینم برای جلوگیری از عجب، تا انسان یه کار خوبی میکنه باید استغفار کنه، باید بگه خدایا این کار از توه، از من نبوده، من وسیلم، عذرخواهی میکنم. اگه ته دلم، اون لایه های پایین دلم هم یه ذره عجب هست، انسان از کارهای خوبش باید استغفار کنه، به خاطر این عجب مهلک، خیلی صفت مهلکیه، خیلی هم ظریف و ریز میاد آدمو نابود میکنه و سقوط میده. از سمت چپ هم که با شیرین کردن گناهان، حالا گناه کن، بعد یه مدتی توبه میکنی، حالا وقت هست برای توبه. یا مثلا تو تفسیر المیزان علامه طباطبایی رحمت الله علیه اومده که از جلو رسیدن به مال و مقام، از عقب فکر اولاد و وارث، یعنی مثلا ببین اطعام نکن، کار خیر نکن، پولتو تو کار فرهنگی، توی برطرف کردن فقر فرهنگی، فقر اقتصادی اینا استفاده نکن، ببین پشت سر تو وارث داری، بچه داری، یه گله گدارا میفته تو خیابون، مراقب باش. از راست علم، عبادت، چپ از راه منکرات، فحشا، خلاصه از چهار طرف میام، که تو روایات داریم چهار طرف خیلی خطرناکه، چی کار میشه کرد؟ خداوند فرمود من راه بالا دعا و راه پایین یعنی سجده رو باز میذارم. انسانی که از این دو مسیر با خداوند اتصال داشته باشه، از این چهار طرف بهش ضرری نمیرسه، که انشالله ما حواسمون باید خیلی باشه. آیه 18 قال اخرج منها مذموما مدحورا، خداوند فرمود نکوهیده و رانده شده از منزلت خیش بیرون رو. لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين، که سوگند یاد میکنم هر کس از تو پیروی کند به یقین دوزخ را از همه شما پر خواهم کرد. خداوند با تأکید گفته دوزخ رو پر میکنم. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که ابلیس اینجوری برامون نقشه ریخته، بعد به طرف میگیم آقا مراقب باش، میگه توهم توطئه داری. بابا چه توهم توطئه‌ای وقتی همچین توطئه فراگیری برامون چیده شده؟ در دنیایی که ابلیس از چهار طرف با تمام حربه های ریز و درشت، با حربه های خوب و بد، بعضی از حربه هاش حربه های عالیه، به طرف وسوسه میکنه حال نماز پیدا کنه که از یه کار مهمتر و بالاتری باز داشته بشه، اینجوری فن میزنه. توی همچین دنیایی نمیشه توهم توطئه، یقین به توطئه داریم. آیه 19 و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، و ای آدم تو و همسرت در به بهش ساکن شوید و از هر گونه و هر چه و هر جا خواستید بخورید، ولی نزدیک این درخت نشوید، درخت ممنوعه، که از ستمکاران خواهید شد. خداوند نهی کرد، او باید میپذیرفت. آیه 20: فوسوس لهما الشیطان، پس شیطان آدم و همسرش اون دو نفر را وسوسه کرد، رفت تو دلشون، شروع کرد قلقلک دادن و وسوسه ایجاد کردن و اینا رو ترغیب و تحریک کردن به سمت اون درخت. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوئاتهما، تا آنچه را از عورتهایشان از اون دو مخفی بود برایشان آشکار سازد، زشتیاشون براشون آشکار شد. و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. حالا چجوری استدلال آورد اینا رو گول بزنه، اینا رو توجیه کنه که برن سمت اون؟ و گفت پروردگارتان شما را از خوردن این درخت نهی نکرده مگر برای اینکه مبادا دو فرشته شوید یا حیات ابدی یابید. چون شیطان میدونست انسان یه موجود بی‌نهایت طلب، کمال طلبه، اومد اینا رو به مراتب بالاتر وسوسه کرد، گفت خداوند شما رو گول زده، خواسته شما اینا رو نخورید که بالاتر نرید، یعنی ملکی بالاتر، یا حیات ابدی، چون میدونست انسان میل به جاودانگی داره. اینجوری فریبش داد، از تمایلات درونی خودشون استفاده کرد برای زدن ضربه به خودشون. و این نشون میده اگر انسان تمایلات درونی خودش رو تو مجرای صحیح نندازه، شیطان از اونا استفاده میکنه برای ضربه زدن به آدم. مثلا انسان میل به شادی داره، نشاط داره، شادی و نشاط تو فرهنگ اسلامی و قرآنی اینه، دنبال حکمت باش، علم حکیمانه‌ای که باعث تراوت و سرزندگیت باشه. بعد شیطان میاد از این میل درونی انسان، یعنی نیاز به شادی نشاط، سوء استفاده میکنه، انسان رو سوق میده به سمت گناه. یه فضای به ظاهر شادی ایجاد میکنه، میگه میخوای شاد باشی، میگه بله، میگه بیا برو گناه، مجرا رو به انسان اشتباه نشون میده. خیلی نکته مهمیه، تمایلاتی خداوند در وجود انسان قرار داده که انسان اگر در مجرای صحیحش نندازه، شیطان از اونها سوء استفاده میکنه، در مجرای غلط میندازه و به انسان ضربه میزنه، که بحثش گسترده است. آیه 21: و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، و شیطان برای آن دو سوگند یاد کرد، قسم خورد، اینقدر سفت و محکم. حالا آدم و حوا هم ندیده بودن قسم دروغ دیگه، فکر کردن این راست میگه، تجربه نداشتن، نمیدونستن اگر کسی قسم میخوره ممکنه قسم دروغ بخوره. سری باورشون شد که به راستی من از خیرخواهان شمایم. آیه 22: فدلاهما بغرور، پس شیطان آن دو، یعنی آدم و همسرش را با غرور و حیله فریفت. فلما زاغ الشجره بدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، پس چون از درخت چشیدند، زشتی برهنگیشان برای آنان آشکار شد. یعنی برهنگی، زشتی دنیای غرب که میخواد ما رو به این سمت ببره، داره دقیقاً همین کار شیطان رو میکنه. و به پوشاندن خیش با چسباندن برگ درختان بهشت پرداختند. و ناداهما ربهما، و خداوند ندایشان داد، علم انهکما عن تلکما الشجره، آیا شما را از آن درخت نهی نکردم؟ و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، و به شما دو نفر نگفتم که شیطان برای شما دشمنی آشکار است؟ دشمنی آشکار است یعنی هر چی گفت بگو نه، چشم بسته بگو نه، هر چی گفت میخواد فریب بده، یک ذره هم بهش حسن نیت نداشته باش. آیه 23: قال ربنا ظلمنا انفسنا، حالا اینجا زبان به توبه باز کردن. تفاوت آدم به کمال رسیده مظهر تمام اسماء و صفات الهی با ابلیس متکبر اینه، ابلیس وقتی گناهش رو متوجه شد، تازه سر گذاشت رو طغیان و سرکشی بیشتر، بی ادبی کرد. اینجا حضرت آدم و حوا متکبر نبودن، برگشتن، عذرخواهی کردن. قال ربنا ظلمنا انفسنا، اون دو نفر گفتن، آدم و حوا، پروردگارا ما بر خیش ستم کردیم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، و اگر ما رو نبخشایی و رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، قطعا از خسران زدگان خواهیم شد. سود و سرمایه رو با هم دست میدیم و دیگه هیچی، سقوط. برعکس ابلیس متکبر متعصب، اینا توبه کار شدن. آیه 24: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمود فرود آیید، برید رو زمین، بعضی از شما دشمن بعضی دیگری. اولش هم قرار بود خداوند متعال حضرت آدم رو بفرسته رو زمین، انی جاعلون فی الارض خلیفه، منتها قرار بود با یه عزت و احترام و جلال و جبروت و شکوهی بیاد، الان دیگه خراب کرد، برو پایین، دیگه تشریفات خبری نیست، برید یه جایی که برخی با برخی دیگه دشمنن، یعنی فضای همچین سالمی هم نیست، خیلی فضای خطرناکیه، دارم میفرستمتون یه جایی که بخش عمدهش رینگ بوکسه. ولکم فی الارض مستقر و متاع لاحین، و تا مدتی برای شما در زمین جایگاه و وسیله بهره گیری خواهد بود. و آیه 25: قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون، فرمود در این زمین زندگی میکنید و در آن میمیرید و از آن برای محاسبه در روز قیامت بیرون آورده میشوید. ان شاء الله در عصر ظهور که حضرت ولیعصر میخواد پایه های فکری مردم رو با همین آیات مکی بچینه و بیاره بالا، بتونیم ان شاء الله با عمیق شدن و دقیق شدن روی این آیات و تحقق اینها در وجود خودمون، ان شاء الله بتونیم برای امام زمانمون در این بعد مهم فرهنگی مفید و موثر باشیم ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.